دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری دعوت میکنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران. و اظهارات وزیر عدلیه حکومت طالبان مبنی بر غیر شرعی بودن احزاب سیاسی در افغانستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با کانونی عظیم و کاملا مجهز و بزرگترین سازمان ضد تروریستی جهان تبدیل شده است که بسیاری از ارتش‌های بزرگ جهان از انجام دادن اقداماتی شبیه فعالیت‌های آن ناتوان هستند. آیت الله خامنه ای امروز در دیدار شرکت کنندگان در 24مین مجمع عالی فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیدایش، رشد و بالندگی و بحران شکنی و عملکرد سپاه را در ابعاد نظامی، مردمی، خدماتی و سازندگی منحصر به فرد و افتخارآمیز خواندند و با اشاره به استمرار رشد و زایش و استحکام درونی سپاه افزودند هیچ مجموعه نظامی با این اندازه از سلامت معنوی، سیاسی، اخلاقی و انسانی وجود نداشته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی کاهش و تکرار نشدن جمله گزینه نظامی روی میز است را ناشی از قدرت بازدارندگی و توانمندی های سپاه دانستم نگفتند. همه می دانند این جمله دیگر سبک، بی‌معنا و بی‌ارزش شده است. حضرت آیت الله خامنه ای با بیان این که یکی از بخش‌های مهم فعالیت دشمن مخدوش کردن چهره سپاه است اظهار کردند عملکردها و جذابیت‌های سپاه در ابعاد مختلف دشمن را نگران و ناچار کرده است تا با دروغ و شایعه و هیاهوی پوچ بر تخریب سپاه بپردازد. ایشان در ادامه افزودند نظام اسلامی حرف هر کشوری ولو غیر هم فکر را که بگوید قصد معارضه ندارد قبول می کند، اما اگر متوجه حیله‌گری و دروغگویی و آمادگی طرف مقابل برای خنجر زدن از پشت شد هرگز قبول نمی کند و در مقابل پیمان شکنی نیز مقابله و مثل می کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی یک علت مهم خصومت‌ها با نظام اسلامی را الگو شدن و پیشگامی و پیشرانی جمهوری اسلامی برای حرکت‌های مقاومتی در منطقه حساس غرب آسیا خواندند و گفتند اگر جمهوری اسلامی الگو نمی‌شد این دشمنی‌ها کمتر بود. حضرت آیت الله خامنه ای با مقایسه زمینگیر شدن ارتش‌های مجهز سه کشور عربی در مقابل رژیم حقیر صهیونیستی در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اظهار کردند بعد از انقلاب اسلامی کار به جایی رسید که همین رژیم 33 روز تلاش کرد حزب الله لبنان را شکست دهد اما نتوانست و با فضاحت مجبور به فرار شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند امروز کار به جایی رسیده است که در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و در منطقه غرب رود اردن جوان‌ها با گونه‌ای حرکت و حمله می‌کنند که رژیم صهیونیستی را عاجز کرده‌اند. ایشان عامل اصلی طراحی و بحران‌سازی را دستگاه‌های جاسوسی CIA، موساد و MI6 انگلیس دانستند و اضافه کردند البته آنها پادوهای داخلی و خارجی و عناصر غربگرا و بی‌توجه را هم به کار می‌گیرند، اما اصل و سر قضیه سرویس‌های جاسوسی است. تماسی داشتیم با حجت الاسلام سید سجاد علوی، مسئول کمیته علمای بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران در همین خصوص.
روز مقام معظم رهبری دیداری با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران داشتند که اهم فرمایشات مقام معظم رهبری در چند محور شود که اینا رو خلاصه کرد. محور اول در خصوص بحث این که خود سپاه یک نیروی است که از بدن مردم قشر پایین جامعه، کف جامعه شکل پیدا کرد و با خودباوری و هدایت درست در واقع مقام معظم رهبری امام راحل رضوان الله تعالی علیه تبدیل به یک توان بسیار قوی و یک مجموعه در واقع شکوهمند در جمهوری اسلامی ایران شد که امروزه شما می‌بینید در بحث نظامی در دانشگاه‌های مختلف حتی سپاه در تربیت مدیران نخبه کشوری بسیار بسیار فعالیت داشته و نخبگان خوب در واقع در چارچوب مدیریت کلی جامعه تربیت کرده. در عرصه بین‌الملل بزرگترین فعالیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبارزه با تروریسم هست. در عرصه بین‌الملل در جای جای جهان هر کجا که تروریسم در واقع حضور پیدا کرده بنا به درخواست مردم اون منطقه مردم اون کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تمام قد ایستاده و در رویارویی با تروریسم هم کاملا موفق بوده که این ناشی از همون توان درونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هست. در بعد اقتصادی در بعد جهاد به تعبیر سازندگی چون در عرصه اقتصاد سپاه الان خودکفاست، هم مجموعه خودش رو داره مدیریت میکنه و حتی در مناطقی هم که سیل و زلزله و اتفاقات اینجوری میفته میبینید که سپاه اولین نهادی اولین ارگانیه که حضور مستقیم داره هم از فرماندهان ارشد و فرماندهان میانی و نیروهای سپاه در جهاد سازندگی در ساخت خانه ها توسعه کشاورزی سپاه بندالله موفق عمل کرده. تقویت بنیه‌های اقتصادی هم سپاه همراهی داشته و شما الان می‌بینید که اغلب بیمارستان‌های بسیار بسیار بزرگ اینا محصول تلاش سپاه است. لذا عمده نگاه مقام معظم رهبری در بزرگ ساختن، بزرگ ساختن و نشان دادن چهره اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در داخل جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل.
خب عزیزان شنونده با لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل رسیدیم. التماس دعا.
از آن مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی امروز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. مولوی عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان در برنامه حسابدهی دولت و ملت میگه که فعالیت همه احزاب سیاسی در افغانستان به طور کامل ممنوع شده، چرا که منافع ملت را حفظ نمی کنند و ملت اونا را نمی خواهد. و همچنین تاکید کرد که فعالیت همه جریان‌های سیاسی در افغانستان غیر شرعی است. برخی مقامات طالبان پیشتر هم فعالیت‌های احزاب سیاسی را به زیان مردم دانسته و بر ممنوعیت فعالیت اونا تاکید کرده بودند. این خبر در حالی است که عطاءالله صادق‌شاه آقاسی، یکی از افراد کلیدی طالبان، در روز تجلیل از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در بامیان گفت که طالبان برنامه بزرگ ملت سازی را در پیش رو دارد و از این پس چیزی به نام قوم و مذهب در افغانستان وجود نخواهد داشت. مقامات بلندپایه طالبان بارها تاکید کرده‌اند که حکومت اونا همشمول هست، اما حکومتشان هیچ کشوری به رسمیت نشناخته. ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران از خواستهای عمده جامعه جهانی از طالبان است. در همین حال مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی طالبان با غلام نبی رئیس شورای بلوچ‌های افغانستان دیدار داشتند. در این دیدار مولوی عبدالکبیر گفت که به منظور حمایت و همکاری طالبان با بزرگان قومی بلوچ هماهنگی صورت گرفته و این چنین تلاش‌ها را ادامه خواهند داد. مولوی عبدالکبیر با بزرگان بلوچ اطمینان داده که طالبان صدای تمامی اقوام را میشنوه و به خواسته های اونا توجه کامل خواهد کرد. و گفت که بزرگان قومی در نزدیک ساختن حکومت و ملت نقش عمده دارن و در این زمینه با تلاش های متنفذین قومی به دیده احترام می نگریم. تحلیلی بشنوید از سید حسین هادی، استاد دانشگاه کابل و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با صحبت های مولوی عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان که گفته بود فعالیت همه احزاب سیاسی در افغانستان ممنوع هست و این فعالیت ها را غیر شرعی خوانده بود.
امروز مسئله فعالیت احزاب در افغانستان، در حقیقت خب نقش احزاب در جهان اسلام به ویژه کشورهای اسلامی بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمده و این فعالیت ها به دلیل مبارزه با استعمار ایجاد شده. در داخل افغانستان هم خود نقش احزاب نقش پررنگی بوده از زمان قدیم تا شرایط امروز، و اگر از یک طرف ببینیم که احزاب یک سابقه بسیار خوب و درخشان در افغانستان نداره و منجر به جنگ های داخلی، دخالت کشورها و قدرت های بیرونی در امور افغانستان و مسائل مختلفی شده که بیشتر به جامعه و مردم افغانستان آسیب زده، ولی از اون طرف دیگه هم یک سری مزیت های بسیار خوبی را داشته که تانسته در مقاطع بسیار حساس و جدی مثل دخالت کشورهای مختلف از جمله انگلیس، از جمله اتحاد جماهیر شوروی و در این اخیر آمریکا، توانسته مشارکت سیاسی را در داخل افغانستان به وجود بیاره که او بدون احزاب سیاسی ممکن نبوده. بیشتر از این که مسئله حاکمیت امروز نقش احزاب را آسیب پذیر میداند در جامعه افغانستان و معتقدند که وقتی حزبی جمع شود انشاباتی در کشور به وجود میآید و باعث این میشه که وحدت ملی و امنیت ملی افغانستان در خطر بیفته، خب یک نگرانی بسیار جدی هست و این را میشه گفت آدم قابل قبول میدانه با توجه به ثوابتی که احزاب سیاسی در داخل افغانستان داشته حداقل در 4 دهه اخیر. اما وقتی که بلافاصله مطرح میکنن که مبنای شرعی نداره و غیر شرعی است احزاب در افغانستان، خب این باید یک مسئله مطرح بکنه که مبادا، چون افغانستان در شرایط فعلی و ما در قرن 21 حضور داریم، نمیشه گفت که بلافاصله که یک فردی، یک مولوی، یک ملایی، یک آیت اللهی، یک فردی یک مسئله ای را مطرح میکنه و مبنای دینی او را عنوان میکنه، خب بدون آدرس و بدون مسائل خاصی مردم بلافاصله او را بپذیرند. مردم فعلی با توجه به تکنولوژی، با توجه به فضای رسانه ها در کشور، ما در یک زمان دیگه قرار داریم که مردم بدون دلیل و بدون استدلال منطقی موارد و مسائل را نمیپذیرند و وقتی که حاکمیت اعلام میکنه که فعالیت احزاب سیاسی مبنای شرعی نداره، یه انتظار را دارن که خب بیاین دلیلش رو بگوین. وقتی میگه ممکن هست باعث آسیب رساندن به وحدت ملی شود و از طرف امنیت ملی را دچار خطر بسازد، این قابل قبول است. ولی مبنای دینی و مبنای شرعی نداشتن احزاب سیاسی یک دلیل واهی و پوچ هست که من معتقد هستم اگر این موارد مطرح شود، یک سری مسائل دوباره اونا رو بخواید مبنای شرعی بتن، این ممکن هست آدم ها را و مسلمان ها را بدبین بکنه، حتی نسبت به دین و بیشتر در این قضا یک شرایط را به وجود بیارن که از مبنای دینی و استناد کردن به مبانی دینی جلوگیری بکنن. و به صورت مشخص در قبال نقش احزاب سیاسی باید مطرح بکنیم که احزاب سیاسی در جامعه باعث رشد و تعالی مردم میشه، باعث مشارکت سیاسی میشه و در حقیقت اگر احزاب سیاسی در جامعه وجود نداشته باشه، حاکمیت به سمت استبداد و بنبست سیاسی میره و ممکن مشکلات جدیتری را به وجود بیاره. ما معتقد هستم که در افغانستان باید شرایطی ایجاد کرد که احزاب باعث شود تا وحدت ملی تقویت شود و از طرف دیگه مشارکت سیاسی و مردم سالاری بدون احزاب سیاسی ممکن نیست و نمیشه گفت که در شرایط فعلی یک حاکمیتی با وجود بیاید که او را از پایان تا بالا توده مردم او را بپذیرند و احساس بکنن خود در او و او را معتقد باشن که از ارزش‌ها و از اعتقاداتشان دفاع میکنند. اینا ممکن نیست مگر با انتخابات، انتخابات ممکن نیست مگر با مشارکت سیاسی و در حقیقت مشارکت سیاسی ممکن نیست مگر با فعالیت احزاب. و این فعالیت احزاب هم باید به سمتی بره که بشه از مسائل قومی در افغانستان عبور کرد. بینن از یک طرف تعدادی ها و حتی برخی از مقامات حاکمیت تأکید میکنن که قومیت گرایی باید در افغانستان نفی شود، ولی از اون طرف دیگه خودشان گرایش پیدا میکنن یا احزاب دیگه میرن به این سمت. ما معتقد هستم یک بستری را میشه فراهم کرد که از طریق احزاب سیاسی ارزش ها و آرمان های ملی و انسجام ملی و همگرایی به وجود بیاید و رشد پیدا بکنه. بدون از این موارد و بدون احزاب سیاسی ما فکر میکنم به انسجام و همگرایی افغانستان نمیرسه. من فکر میکنم با نادیده گرفتن احزاب سیاسی و با اجازه ندادن فعالیت احزاب سیاسی نمیشه مشکلاتی را که فعلا وجود داره او را حل کرد. باید یک شرایطی را به وجود بیاره که با حضور و فعالیت احزاب سیاسی بشه به مشارکت سیاسی رسید، بشه در افغانستان به سمت ثبات و امنیت بره. از یک طرف شما بخواید احزاب را نفی بکنیم، از طرف دیگر بخواید قومیت ها را نادیده بگیریم، از سوی دیگر بخواید که اقدامات دیگری را روی دست بگیریم تا به اصطلاح به نوعی وحدت ملی و امنیت ملی در مخاطره قرار نگیره. خب نمیشه با ممنوع کردن دست در وحدت ملی زد و امنیت ملی را در حقیقت تامین کرد. باید شرایطی به وجود بیاید که من فکر میکنم که تمام اقوام خود را در حاکمیت ببینن، مشارکت سیاسی وجود داشته باشه، احزاب سیاسی در راستای وحدت ملی، امنیت ملی، توسعه و انسجام فعالیت بکنن. این به مراتب بهتر هست از نفی و عدم فعالیت احزاب سیاسی.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
ساعت 7:11 است. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. از رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان از پیگیری ها برای حذف تعهد ارزی صادرات ریالی به افغانستان خبر داد. محمود سیادت در نشست کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران و افغانستان گفت بخش عمده ای از بازرگانان افغانستانی در مشهد ساکن هستند و از حساب بانکی خود در ایران با شرکت های خراسان رضوی مبادله اقتصادی دارند و در این خصوص از مسئولان کشوری پیگیری های مختلفی کرده ایم تا مبادلات ریالی با افغانستان از تعهد ارزی مستثنا شود. و با تاکید بر لزوم حفظ بازار افغانستان با توجه به بهبود اوضاع امنیتی در این کشور افزود، توسعه افغانستان و پایداری و ثبات اقتصادی این کشور به سود ایران است و توسعه تعاملات تجاری با این کشور را رقم خواهد زد. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان اضافه کرد طالبان تعرفه های واردات کالاهایی را که مشابه اونا در داخل این کشور تولید میشد 2 تا 3 برابر افزایش داده و سوی دیگه به دنبال بازگشت سرمایه و سرمایه گذاران افغانستانی است. سیادت اظهار کرد با توجه به این که شرایط افغانستان به لحاظ امنیتی مطلوب ارزیابی می شود، باید بتوان با استفاده از فناوری بالا در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی فرصت های جدیدی در این بخش خلق کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به گذشت 2 سال از روی کار آمدن حکومت طالبان گفت وضعیت افغانستان امروز به ویژه در زمینه حقوق زنان و دختران عمیقا نگران کننده است. آنتونیو گوترش در پیامی با مناسبت 2 سال روز سقوط دولت سابق افغانستان از جامعه جهانی خواست تا مردم این کشور را فراموش نکنند و اضافه کرد اکنون 2 سال از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد و وضعیت در این کشور به شدت نگران کننده است. همکارم زهرا سلطانی از کابل در همین خصوص گزارشی فرستاده.
وضعیت کنونی افغانستان موضوع نگران کننده جهان. همزمان با 2 سال سقوط جمهوریت و رویکار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفته که وضعیت حقوق بشر به ویژه وضعیت حقوق بانوان در افغانستان عمیقا نگران کننده است. آقای گوترش در توییتی نوشته که اکنون 2 سال از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد و وضعیت در این کشور عمیقا نگران کننده است، از جمله محدودیت‌های شدید اعمال شده بر حقوق زنان و دختران. از این رو جامعه جهانی نباید مردم افغانستان را فراموش کند. فریما نوابی فعال حقوق بشر در این باره می‌گوید:
اگر ما شما ماده 7 استتس روما ببینیم، به بسیار صراحت گفته که هر تبعیضی که بر اساس جنسیت برای قشر ملکی و وسیع جامعه به صورت سیستماتیک عملی میشه و از او قشر حق آزادی، حق تحصیل، حق اشتراک در مراسم فرهنگی، سیاسی از اونا گرفته میشه و همچنان در حریم شخصی از اونا تعرض میشه و همین لیست متاسفانه بسیار طولانی است. زنای افغانستان به یک نحوه ارگان های بین المللی را، مخصوصا محکمه بین المللی را، باید مجبور بسازن پاسخگو بسازن.
نقص حقوق بانوان از موضوعاتی است که جامعه جهانی همواره آن را عامل اصلی تحریم ها به رسمیت نشناختن حکومت طالبان، کاهش کمک های بشر دوستانه و فعالیت نهادهای امدادرسان در افغانستان عنوان کرده است. 2 روز پیش هم کارشناسان ملل متحد در یک بیانیه گفته بودند که عملکرد حکومت طالبان در این 2 سال و نقص حقوق بشر در افغانستان نشان می‌دهد که هیچ تغییری در این مدت در حکومتداری طالبان با وجود نیامده است. آریان شریفی آگاه مسائل سیاسی در این باره می‌گوید:
ببینید، بر اساس یافته های این گزارش، ما وقتی طالب ها را میبینیم، طالب ها در بین 2 مشکل اساسی گرفتار هستند. واقعا نمیدانند چطور از این 2 مشکل خود را رها بکنند. مشکل چی است؟ مشکل این است که بر سالهای متمادی فلسفه وجودی گروه طالبان را ایدئولوژی اینها تشکیل میداد و هنوز هم تشکیل میده. و این ایدئولوژی وابسته و استوار بر مسائل است که امروز طالب ها عملا عملی میکنند. کردن مکاتب خانم ها، اجازه ندادن زن ها در کار، حذف و فسخ به اصطلاح اشخاص و افراد غیر طالبی از حکومت و کارهای دیگه را که انجام میدن، اساس ایدئولوژیشون را تشکیل داده و تشکیل میده و فلسفه وجودی اینا بر سالها به همین استوار بود. از جانب دیگه حالا اینا آمدن و در جایگاه حکومت قرار گرفتن و در جایگاه حکومت که قرار گرفتن، جامعه جهانی، مردم افغانستان و همسایه افغانستان از اینا میخواهند که اینا بر حقوق بشر، بر حقوق زن، بر حقوق دیگر کشورها و سایرین اینا احترام بگذارند.
شینکای که رو خیلی آگاه مسائل سیاسی هم میگوید اگر نقص حقوق بشر به ویژه نقص حقوق زنان از سوی حکومت طالبان در افغانستان ادامه پیدا کند، زنان به طور کلی در کشور از عرصه های مختلف حذف خواهند شد. از این رو جامعه جهانی باید هر چه زودتر اقدامات عملی انجام دهد.
نشوه نگرانی ادارات معتبر گزارشگران خاص مسلکی که به اساس اسناد شواهد اونا گزارش خود را تهیه میکنم و نگرانی خود را شریک میسازم و فکر میکنم خیلی مهم است بخاطر که
اما حکومت طالبان پیوسته تاکید کرده که بحث بانوان یک موضوع داخلی کشور است و جامعه جهانی نباید در این موضوع مداخله کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش زهرا سلطانی را از کابل شنیدید. اینم عرض بکنیم که صلیب سرخ در گزارشی از بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که 15.5 میلیون نفر در این کشور با ناامنی شدید خوراکی روبرو هستند. بر بنیاد این گزارش 7.2 میلیون تن در افغانستان در یک قدمی قحطی قرار دارند. گزارش افزوده که خشکسالی در 3 سال پسین در افغانستان و بحران اقتصادی در 2 سال پسین سبب افزایش نیازهای مردم این کشور شده. در همین حال وزارت اقتصاد طالبان میگه که تاکنون کمک‌ها در بخش توسعه‌ای صورت نگرفته و برای برطرف کردن چالش‌های اقتصادی در افغانستان پروژه‌های بزرگ اقتصادی را راه اندازی کرده. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد افغانستان، گفت کمک‌های جامعه بین‌المللی تاکنون جنبه بشردوستانه داشته و کمک‌های توسعه‌ای قابل توجه صورت نگرفته. تلاش ما است که از طریق جلب کمک‌های توسعه‌ای و راه‌اندازی پروژه‌های کلان ملی با کاهش فقر کمک کنیم و زمینه اشتغال برای مردم شریف افغانستان فراهم بسازیم. شماری از باشندگان کابل میگن که با مشکلات اقتصادی روبرو هستن و نیاز هست که در بخش‌های کارآفرینی برای مردم توجه بیشتر شود. گروهی تحت نام جبهه آزادی اعلام کرد که با پاسگاه طالبان در منطقه 11 شهر کابل حمله کرده و در این حمله 4 تن از نیروهای طالبان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در بیانیه جبهه آزادی آمده که این حمله در ساعت 8:25 شامگاه چهارشنبه در منطقه پنشیروات رخ داده و یکی از سردستهای طالبان هم در میان زخمی هاست. در بیانیه این گروه آمده که هدف از این حمله که با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین از جمله موشک RPG انجام شد، یک ایستگاه بازرسی طالبان بود که همواره جوانان را به خاطر پوشش لباس و قیافه از موترها پایین می‌آوردند و مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند. جبهه آزادی ادعا کرده که نیروهای طالبان مستقر در پاسگاه منطقه 11 در 2 هفته گذشته 7 تن از نیروهای امنیتی حکومت پیشین از موترها پیاده کرده و با بهانه‌های گوناگون به زندان فرستادند. این گروه گفته که این نیروها تحت شکنجه طالبانند. طالبان در مورد این ادعا ابراز نظری نکردند. این حمله ها در حالی صورت گرفته که مقام های ارشد طالبان در مراسم بزرگداشت 2 سالگی حکومتشان در کابل ادعا کرده بودند که امنیت در افغانستان تأمین شده و هیچ جبهه فعال نظامی علیه گروه وجود ندارد. یکی از چالش‌های عمده در چند سال اخیر در کابل اعمار ساختمان‌های بلند منزل در مناطق مسکونی است که بدون معیارهای شهرسازی ساخته شده. شماری از باشندگان کابل میگن که ساخت و ساز ساختمان‌های بلند منزل در مناطق رهایشی در شهر برخی از خانواده‌ها را مجبور کرده که خانه‌هایشان را ترک کرده و به ساحات دیگر کوچ بکنند. اون از افرادی که دست به اعمار ساختمان‌های بلند منزل در مناطق مسکونی زده و باعث آزار اذیت همسایگان شده و شدت انتقاد می‌کنند. ای باشندگان کابل از نهادهای مربوطه به خصوص شهرداری کابل می‌خواهند که در زمینه جلوگیری از اعمار این بلند منزل‌ها در مناطق مسکونی اقدامات جدی را روی دست بگیرند. با تازگی نعمت الله بارکزی نماینده شهرداری کابل گفت که شهرداری در مورد ساخت بلند منزل‌ها در کابل نظارت جدی خواهد داشت.
در سطح شهر کابل ریاست صحت محیطی و حفظ محیط زیست شاربالی کابل 3692 بلند منزل را بررسی کرده، 2518 بلند منزل مرکز گرمی نداشته، 1174 بلند منزل مرکز گرمی داشته، از 1174 بلند منزل 657 بلند منزل فیلتر داشتند و 512 تاش فیلتر نداشته و در سعی و تلاشی که صورت گرفته از این 512 بلند منزلی که فیلتر نداشته 269 بلند منزل فیلتر نصب کرده و ان شاء الله تا پایان سال مقدار باقی مانده هم باید فیلتر نصب کنه تا بتونه اجازه فعالیت داشته باشه. در بخش ساخت و ساز در شهر کابل یک مبحث بسیار واضح هست. ما میخوایم چون در کنفرانس ما میگه ما گفتیم که ببینید در شهر کابل هیچ ساخت و ساز بند نیست، هر کس اگر فعلا زمین سفید دارن میتونن مراجعه بکنن. بعد از پروسه تثبیت ملکیت که وظیفه اداره محترم اراضی است و فعلا تحت اثر وزارت محترم زراعت است، قبلا با وزارت شهرسازی کار میکردن، شهرولی کابل بسیار زود مواظب میخوام در ظرف یک هفته یک و نیم هفته برشون جوازشان را میده هر تعداد منزل که باشه، بعد یک نقشهشان تنظیم میشه و ویزا میشه. در این حال او بلند منزل ها که سابق ساخته شدن و نقشه و جواز داشتن اما مطابق جواز پیش نرفتن یا در قسمت منزل یا در قسمت مساحت تخلف کردن، اونا هم میتونن به شهرولی کابل مراجعه کنند و بعد از طرز العملی که ساخته شد بعد از اجرایی شدن طرز العمل سرشان یعنی هم اضافه ستانی و اضافه منزلتان محاسبه میشه و بعدا نا اجازه کار پیدا میکنه. اما دو مسئله بسیار از وجه خط سرخ، یک بلند منزل به حالت نیمه کاره یا ساخته شده در ساحه دولتی باشه، مثلا در پارک باشه، در این قسمت قطعا برشان جواز داده نمیشه چون ملکیت از اونا نیست، یا ساحه دولتی یا پارک. مسئله دیگه که بسیار برای ما مهم است این است که امی بلند منزلی ساخته شده استحکامیت نداشته باشه، یعنی سمپرش از 4 منزل باشه پس از 10 منزل جور کرده باشه، این باز ما نمیتونیم با جان مردم بازی کنیم. اما اونا که در ساحه صف ساخته شده بعدا در بارونا تصمیم گرفتمش. ببینید زمانی که شما اقدام میکنین به ساخت یک خانه اما جواز نگرفتین به این معنا نیست که در شهر کابل ساخت خانه من است، نه شما جواز بگیرید. در شهر کابل اگر شما میخواین موتوربانی کنین باید لیسانس داشته باشین. من که لیسانس ندارم نمیتونم موتوربانی کنم، به این معنا نیست که در شهر کابل موتوربانی اجازه نیست. در شهر کابل برای من موتوربانی اجازه نیست تا زمانی که من لیسانس میگیرم. این قضیه همین شکل است، زمانی که میخواین خانه خود را جور بکنین، او را آباد بکنین، بلند منزل جور بکنین، لطفا بیاین جواز دریافت بکنین، مطابق جواز کارتون را پیش ببرین تا هم شهر پلانی شه و هم بتونیم خدمات خوب برتون ارائه کنیم.
خب ساعت 7:23 است، فرصت خیلی کمی است. من خبر خیلی سریع عرض بکنم که دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که بر رادیو دری فرستاده گفته که با در نظر داشت مشکلات اقتصادی افغانستانی‌های مقیم خارج از کشور بر اثر پیشنهاد وزارت‌های امور خارجه، امور داخله و مالیه و حکم ریاست الوزرای حکومت طالبان هزینه یک جلد پاسپورت 5 ساله و 10 ساله به ترتیب 120 و 220 دلار و هزینه تمدید و 20 دلار کاهش یافته. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های مجازی اینستاگرام و فیسبوک هست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو می شیم. وقتی که یک اتفاقی مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقی که در راه هست می ترسیم و تلاش می کنیم که با او اتفاق روبرو نشیم. فکر می کنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم. و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم و حتی اگه شکست هم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم. باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
ای یاد سیاد رحم کن مرنجانید جانم را فرو بارم بکن بسوزانم را فرو بارم بکن اما بسوزانم را گردن بسته ایم چورش توا بر پای سنجیره با گردن بسته ایم چورش توا بر پای سنجیره مروت کن اجازت ده که بکشایم دهانم مروت کن اجازت ده که بکشایم دهانم را ای سیاد رحم کن مرنجانیم جانم را فرو بارم بکن نما بس گزار آشیانم را قفص دور است گلستان سوختم مرده در این کنج قفص دور است گلستان سوختم مرده
ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند سلام، دوباره حضور یکایکتان به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو در این هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی پیدایش، رشد و بلندگی و بحران شکنی و عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در ابعاد نظامی، مردمی، خدماتی و سازندگی منحصر به فرد و افتخارآمیز خواندند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار شرکت کنندگان در 24مین مجمع عالی فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفتند که هیچ مجموعه نظامی با این اندازه از سلامت معنوی، سیاسی، اخلاقی و انسانی وجود نداشته است. ایشان با اشاره به استمرار رشد و زایش و استحکام درونی سپاه افزودند، این مجموعه اکنون به کانونی عظیم و کاملا مجهز و بزرگترین سازمان ضد تروریستی جهان تبدیل شده که بسیاری از ارتش‌های بزرگ جهان از انجام دادن اقدامات شبیه فعالیت‌های آن ناتوان هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی کاهش و عدم تکرار جمله گزینه نظامی روی میز است را ناشی از قدرت بازدارندگی و توانمندی‌های سپاه دانستند و گفتند همه می‌دانند این جمله دیگر سبک، بی‌معنا و بی‌ارزش شده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای گفتند عملکرد و جذابیت‌های سپاه در ابعاد مختلف دشمن را نگران و ناچار کرده است با دروغ و شایعه و هیاهوی پوچ به تخریب سپاه بپردازد. ایشان در ادامه افزودند نظام اسلامی حرف هر کشوری ولو غیر هم فکر را که بگوید قصد معارضه ندارد قبول می‌کند، اما اگر متوجه حیله‌گری و دروغگویی و آمادگی طرف مقابل برای خنجر از پشت زدن شد هرگز قبول نمی‌کند و در مقابل پیمان شکنی نیز مقابله به مثل می‌کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای یک علت مهم دیگر خصومت‌ها با نظام اسلامی را الگو شدن و پیشگامی و پیشرانی جمهوری اسلامی برای حرکت‌های مقاومتی در منطقه حساس غرب آسیا خواندند و گفتند اگر جمهوری اسلامی الگو نمی‌شد این دشمنی‌ها کمتر بود. ایشان با مقایسه زمینگیر شدن ارتش‌های مجهز سه کشور عربی در مقابل رژیم حقیر صهیونیستی در سالهای قبل از پیروزی انقلاب خاطر نشان کردند. بعد از انقلاب اسلامی کار به جایی رسید که همین رژیم 33 روز تلاش کرد حزب الله لبنان را شکست دهد، اما نتوانست و با فضاحت مجبور به فرار شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند امروز کار به جایی رسیده است که در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و در منطقه غرب رود اردن جوان‌ها به گونه حرکت و حمله می‌کنند که رژیم صهیونیستی را عاجز کردند. ایشان عامل اصلی طراحی و بحران‌سازی را دستگاه‌های جاسوسی CIA، موساد و MI6 انگلیس دانستند و افزودند البته آنها پادوهای داخلی و خارجی و عناصر غربگرا و بی‌توجه را هم به کار می‌گیرند، اما اصل و سر قضیه سرویس‌های جاسوسی است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد سپاه انتقام خون شهیدانش را خواهد گرفت و قطعا امریکا را از منطقه اخراج خواهد کرد. سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دیدار امروز اعضای مجمع عالی فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران با فرمانده کل قوا ضمن یادآوری آخرین دیدار فرماندهان با رهبر انقلاب که در سال 98 و با حضور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی همراه بود شکست تمامی راهبردهای دشمنان در جغرافیای جهان اسلام را مدیون مجاهدت‌های این شهید والا مقام و یارانش برشمرد. فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنانش به تشریح ابعاد توانمندی‌ها و عملکرد سپاه پاسداران در عرصه‌های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، علمی، اقتصادی، سازندگی، سلامت، خدمت‌رسانی، تبلیغاتی و امیدآفرینی پرداخت. دفتر معاونت سازمان ملل متحد یوناما در واکنش به افزایش بازداشت خبرنگاران در افغانستان از طالبان خواست به آزادی بیان احترام بگذارند. یوناما با انتشار پیامی در صفحات اجتماعی اعلام کرده است که طالبان در 10 روز اخیر در 6 ولایت افغانستان کارمندان رسانه ها را بازداشت کردند و علاوه بر این مرتضی بهبودی خبرنگار افغانستانی فرانسوی و مطیع الله ویسا فعال آموزش دختران نیز از اوایل سال 2023 تا کنون در بازداشت طالبان به سر می‌برند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد با تاکید بر لزوم تعهد طالبان به قوانین بین المللی و ضرورت احترام و تقویت آزادی بیان یادآوری کرده است که طالبان باید حقوق همه کسانی را که در بازداشت هستند برای دیدن خانواده و وکیل و دانستن اتهامشان رعایت کند. تیم ملی والیبال افغانستان برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا به ایران سفر کرد.
تیم ملی والیبال افغانستان که پس از 10 سال در 22 دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا شرکت می‌کند، در گروه پنجم این مسابقات با تیم‌های قطر و هند هم گروه است. این رقابت‌ها با حضور 18 تیم آسیایی از 28 اسد تا 4 سنبله در شهر ارومیه ایران برگزار می‌شود. در این مسابقات در مجموع 45 دیدار برگزار خواهد شد و در پایان مرحله نخست تیم‌های اول و دوم گروه جمعاً 12 تیم به مرحله حذفی صعود خواهند کرد. وزیران خارجه ایران و عربستان بر آغاز فصل جدید روابط تهران و ریاض و اجرای توافقنامه‌های امضا شده بین دو کشور تأکید کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز با دعوت رسمی فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی وارد عربستان شد و در بعد به ورود به میدان هوای بین المللی ریاض توسط مقامات این کشور مورد استقبال قرار گرفت. حسین امیر عبداللهیان پس از دیدار با همتای سعودی خود در نشست خبری با وی با بیان اینکه ایران و عربستان دو کشور مهم در جهان و منطقه غرب آسیا هستند گفت که روابط دو کشور در مسیر درست خود رو به پیشرفت است و تهران و ریاض بر اجرایی شدن توافق‌های موجود بین دو طرف در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و امنیتی اتفاق نظر دارند. امیر عبداللهیان در ادامه با اشاره به سیاست همسایگی ایران و گسترش مناسبات تهران با عراق، کویت، قطر و امارات گفت ایده امنیت و توسعه منطقه غیر قابل تفکیک در کل منطقه است. وزیر امور خارجه ایران پرداختن به مسئله فلسطین را اولویت اصلی جهان اسلام دانست و با بیان اینکه سازمان همکاری اسلامی کنشگر مهمی در نظام بین الملل است خاطر نشان کرد تردیدی نیست که صهیونیست ها با تفرقه و اشغالگری در منطقه ادامه خواهد داد. امیر عبداللهیان همچنین گفت که ایران و عربستان در کنار سایر کشورهای اسلامی در موضوع تأسف‌بار اهانت به قرآن کریم موضع مشترک دارند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی نیز در این نشست خبری دیدار با امیر عبداللهیان را در راستای توسعه روابط دو جانبه در ابعاد گوناگون و تلاش‌های گذشته برای امنیت منطقه برشمرد و بر اراده صادقانه و عزم جدی ریاض برای تنظیم توافقنامه بین دو کشور تاکید کرد. وزیر خارجه عربستان با تاکید بر پیگیری توافقنامه‌های قبلی در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی به دعوت رسمی ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی از سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای سفر به عربستان اشاره کرد و گفت که عربستان مصمم است روابط دو کشور توسعه یابد. و وزیر داخلی عراق در اظهارات اعلام کرد برنامه راهپیمایی اربعین امسال متفاوت‌تر از سال‌های قبل خواهد بود. عبدالامیر الشمری وزیر داخلی عراق که به شهر مقدس کربلا رفته است در اظهارات گفت که برنامه زیارت اربعین از هفته آینده اجرایی خواهد شد و برنامه و طرح راهپیمایی اربعین امسال متفاوت‌تر از سال‌های پیش خواهد بود و در راه نجف اشرف تا کربلای معلا امنیت برقرار است. الشمری افزود مسئله تامین امنیت راه‌ها برای زائران و تقسیم مسئولیت‌ها را مورد بررسی قرار دادیم و امسال از پهپادها در برنامه تامین امنیت راهپیمایی اربعین حسینی استفاده خواهد شد. در این راستا نصیف الخطابی والی کربلای معلا نیز گفت تمام گذرگاه‌های ورودی به شهر کربلا را گسترش دادیم. جاده جدیدی در داخل ولایت کربلا ایجاد شده و امسال برنامه راهپیمایی روانی خواهیم داشت. سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخش های از صحبت های آیت الله مصباح یزدی را می شنویم با موضوع تبدیل عادات به ملکات.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
سلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در وضوح گاوی از عیسی ابن مریم سلام الله علیه نقل شده، قال الحواریون لعیسی ابن مریم یا روح الله من نجانس، با کی معاشرت کنیم؟ حواریون از حضرت عیسی بود. قال من یذکرکم الله رؤیته. اول شرط برای کسی که میخواد معاشره انتخاب کنید اینه، جوری باشه که وقتی میبینیدش یاد خدا میفتید. یذکرکم الله رؤیته، نمیخواد تا بحث و صحبت و رفتار اینا شد، اصلا خود دیدن شما رو میاد خدا میدید. و یزید و فی علمکم منطقه، وقتی سخن میگه بر علم شما افزوده میشه. و یرغبکم فی الاخرت عمله، وقتی رفتارشو میبینید رغبت پیدا میکنید که شما کار برای آخرت بکنید. ولی اینا همه تازه موجب این شد که من حالا دیدم رفیقی و رحملش من را رغبت به آخرت کرد، الانم تصمیم دارم. خب حالا یه تصمیم ذکری چیزی هم میگم و میگه که عمل آخرت انجام. چه زامنی برای بقاء این حالت هست. این همین است که علمای اخلاق میگن باید حال را در اثر تکرار به ملکه رساند. زبان سادهش اینه که باید واقعا تکرار کرد تا عادت بشه در آدم. ملکه یعنی یک حالت ثابتی که در روح آدم است، همیشه آدم را انگیزه داره برای بود، فراموش نمی برن. آدمی که ملکه سخاوت داره هیچ یادش نمیره که باید بخشش کنه، هر وقت جا موردش شد آمادگی داره، فراموش نمیره، یادش نمیره که، چون ملکه سخاوت. ما باید تمرین عملی داشته باشیم تا این شناخت ها و این رغبت ها این میل ها ملکه بشه برام. تمرین عملی اینجاست که مسئله زهد و قناعت و اینا مطرح میشه. خب پس برای اینکه ما بتونیم رفتارمون را تثبیت کنیم، انگیزه را تقویت کنیم، کار خیر را، خدا خواهی را، آخرت طلبی را ملکه کنیم، احتیاج به تمرین عملی داری. باید برای این یه تصمیم گرفت. اون تصمیم مقدماتش تفکر و تشویق و مطالعه اینا میخواد تا آدم به این تصمیم برسه. اما بدونه اگه میخواد ثابت بشه براش تمرین میخواد. با یه مرتبه، دو مرتبه، یه روز آدم یه کارهای طولانی انجام بده، حتی به چند روز به عبادت خاصی بپردازه، این همه بار آدم ها نمیبنده. ولو عمل کم باشه باید دوام داشته. تو اصول کافی یه بابی داریم، باب المداومت علی العمل. یکی هم باب داریم، باب الاقتصاد فی العباده. میگه عبادت هم که میکنید زیاد تندروی نکنید، افراط نکنید. یه برنامه عملی برای خودتون انتخاب کنید که بتونید ادامه بدید. در یه باب دیگه میفرماد باب المداومت علی العمل. می‌فرماید وقتی یه برنامه عبادی برای خودت انتخاب می‌کنی، لا تترکه اثنی عشر شهرن. یه برنامه‌ای که می‌ذاری، فرض کنید بعد از نماز صبح یه تعقیباتی را بنا می‌ذاری بخونی، یه کاری بکنی، یه روز دو روز نباشی، یه جور برنامه باشی که بتونی همیشه ادامه بدی. سال 12 ماه این برنامه مداومت بر عمل نتیجه‌ای داره که انبوه عمل در یه مدت کوتاهی هرگز اون نتیجه را نمیده. البته هر اندازه انجام میده هر وقت غنیمته، اما اگه اثر ثابت میخواد در نفسش باقی بمونه و این ضامن سعادتش باشه، باید یه برنامه باشه که قابل ادامه باشه. باب المداومت هر عمل. این راجب جمعه اثباتیش چه کارها بکنه؟ خب گفتیم آدمیزاد وقتی به چیزی یک لذتی اونس گرفت، این دیگه روز به روز اونسش بیشتر میشه، هیچ نمیخواد ترک کنه. و گاهی به جایی میرسه که احساس خودش اینه که کنه او بی اختیاره، نمیتونه خودداری کنه. پس برای اینکه آدم مبتلا نشه به همچه آسیبی، بعد از اول خود خودشو کنترل کنه، مواظب باشه اونس با این لذت گناه پیدا نکنه. ترک کردن بعضی مباحاتی که موجب این میشه که آدم لذت یک امر دنیوی درش قوی بشه، کم کم میکشوندش به اول مکروهات، بعدش خدایی نکرده به محرمات. برای اینکه آدم مبتلا نشه به اون، از پیشتر باید خورده احتیاط کرد. نگو تا اینجاش که مباحه اشکالی نداره، درسته تا اینجا مباحه، اما نفس کم کم تو را میکشونه به اینکه به نزدیک بشه به مکروهش، به مشتبهش، بعد هم به حرامش. پس یه خود فاصله بگیر که مبتلا نشی. این اون وقت زهد به وجود میانی. این که بزرگان دین سعی میکردن از مباحات هم کمتر استفاده کنن به قدر ضرورتی. خاطر این طبیعت آدمیزاده که وقتی به این امر مباح لذت بخش نزدیک شد، دلش با تکرار، تکرار که شد کم کم عادت میشه، عادت که شد از مرز تجاوز میکنه، یه قدم میذاره اون بر قدم که گذاشت و سقوط میکنه. این که گفته میشه معنای این که زهد و تقوا و نرف و قناعت و اینا در اسلام یا در ادیان چرا تشریع شده و حکمتش چیه، یه آدم از پیشرفت باز میداره. از این چیزا میگن دیگه، میگن از مسائل روزه که دین مانعی است برای پیشرفت، به خاطر اینکه دین همیشه توصیه به قناعت و زهد و اینا میکنه، خب باعث میشه آدم دنبال صنایع پیشرفت، تجارت، کارهای مهم نره، خب پیشرفت نمیکنه. اینا مال همین مغالطاتی است که منشأ شرک اصلا معنی دنیا و آخرت رو نمیفهمه. نه درست لای فهمیده نمیشه. دنیا طلبی مذموم اونجاییست که خود دنیا به عنوان هدف مورد توجه قرار بگیره، مورد محبت و علاقه قرار بگیره.
دوستان و شنونده های گرامی، با پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. تشکر میکنیم از این که همراه ما بودید. انشاءالله از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.